رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. باری یاران، آنچنان که مستحضر هستید در محضر شما خوبان و نازنینان تاریخ میخوانیم و نگاه خود را ویژه ساخته ایم به آنچه که در صدر اسلام عزیز و شریف و حنیف رفته است. بله، ماجراهای خلفای راشدین را میتوان گفت که به اختصار از سر گذراندیم و بعد از آن هم آنچه که بر حسن ابن علی رفت و حکایت فروختن به معاویه خلافت را، و در پایان عمر معاویه دیدیم آنچه شد که برای پسرش یزید بیعت گرفت از بزرگان عرب. و اینک در پایان کار معاویه هستیم. اجازه بفرمایید تا از اینجای تاریخ را با هم دنبال کنیم و در بخش دیگر هم میکوشم تا بیتی چند شاهنامه به حضور شما بخوانم که حالمان به شود جانا. بله، طبری میگوید و چون سال 60 اندر آمد، یعنی سال 60 هجری، و چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر معاویه بمرد. و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر، بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از پنج تن. که این پنج تن را هم عرض می کنم که با هم شناختیم. عبارت بود از عبدالله ابن عباس که پیری بود در آن روزگارا، عرض می شود که عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر که از همه دلیرتر بود، و عرض می شود که حسین ابن علی. و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر، این حرفایی است که وصیت‌نامه‌ای است که در واقع معاویه به یزید گفته، سفارش‌های واپسین معاویه است به پسرش یزید که با این 4-5 نفر آدمی که هنوز با تو بیعت نکردند. و ما دیدیم عبدالله ابن عباس دیگر پیر و نابینا شده بود و گفته بود که آقا بیعت من، چه بیعت بکنم چه بیعت نکنم فرقی به حال شما نمی‌کنه، بنده هم رقیب شما محسوب نمی‌شم، مرا به حال خود بگذارید. اما اون 4 تای دیگر خب جوانتر بودن تل آینه. و حالا معاویه میگوید و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردیست که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدان مشغول باشد. گاهی آدم اهل دنیاست، این شما فقط کافیه که اوضاع عیش و عشرتش رو در واقع فراهم کنی، میسر کنی، برات کاری به کارت نداره، پا رو دمت نمیذاره، فقط هواشو داشته باش. از نظر عرض میشود که دنیاوی به قول قدما به او برس، او برای تو مزاحمت ایجاد نخواهد کرد. و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود مرغ نجوید. پسر عمر هم از اون ور بوم افتاده، ایشون اهل دنیاست، اون یکی اهل اخرا. اهل عبادت و زیارته، ایشون اصلا دنبال پادشاهی و خلافت و این حرفا نیست، کاری به کارش نداشته باش، اونم اگر بیعت نکرد بهش فشار نیار. این دوتا شد. پس شد عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هر چه خواهد بده تا بدان مشغول باشد، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید، و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تا بیعت کند، که او از همه بدتر است. این دلیر مردی بوده این عبدالله ابن زبیر، و بعدها خواهیم دید کارستان ها می کند او، عرض می شود که پسر زبیر، و اینجا هم معاویه داره پسر خودش یزید رو از او بیش از اون دیگران می ترساند که از او باز مگر، یعنی ولش نکنی، نگی حالا بیعت نکرد نکرد، نه مهمه، این باید بیعت کنه، از او باز مگر تا بیعت کند، که او از همه بتر است. و حسین ابن علی به بیعت خوان. حالا رسیدیم به سید و سرور سالار آزاد و آزادگان و جوانان بهشت، حسین ابن علی، او را به بیعت خوان، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیکش دار، که ما این ولایت از ایشان داریم، سهمی از خلافت رو که در جنگ با پدر او در واقع معاویه تونسته بود تصاحب کنه، فی ما بقی رو هم حسن ابن علی به دو فروخت. در نتیجه اینجا معاویه میگه ما این خلافتی که داریم مدیون این خانواده هستیم، فشار بهش نیار، اگر از تو تقاضایی کرد تقاضاش رو اجابت کن و ازش بخواه که با تو بیعت کنه. حسین ابن علی به بیعت خوان، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیک دارش، که ما این ولایت از ایشان داریم، پس اگر بیعت نکند خیشتن را از ایشان نگاه دار، یعنی در نیفت با اینا، خیشتن را از ایشان نگاه دار، وارد درگیری و دعوا و مرافعه با این نشو، و اهل مکه و مدینه را نیکو دار، که ایشان ناصر پدر تو بودند. پس بمرد به دمشق و همانجا به گور کردندش. خب بعد هم ذکر نسب اوست و عرضم به خدمت شما که نام فرزندان او که سه فرزند داشته است، معاویه را سه پسر بود، یکی عبدالرحمن نام بود و او زود بمرد، دیگر یزید و سه دیگر عبدالله، و این عبدالله ابله. باری اما برسیم به پادشاهی یا همون خلافت یزید. چون یزید به پادشاهی بنشست، خود مبرک اینجا لفظ پادشاهی را آورده، اما آراینه منظور همون خلافت است. چون یزید به پادشاهی بنشست، همه اهل شام را بیعت بستد، و به همه مسلمانان نامه کرد به خبر مرگ معاویه، و بیعت خود تازه کرد، و وصیت که پدرش کرده بود و گفته که پس از من چنین کن، و این کارداران که معاویه فرستاده بود همه را به جای خود بگذاشت. ببینید اون هم در واقع نشسته با خودش، این جوان، این فرزند معاویه یزید، دور تا چهار تا کرده، عاقلانه رفتار کرده، تا همه جوانی عاقلانه رفتار کرده، و گفته که آقا من که کاردان تر از پدرم نیستم، پدرم در میدان سیاست حرف آخر رو میزد، بنابراین در انتخابهای او شک نخواهم کرد، هر کسی را که بر هر شهر و امارت و استانی گمارده او رو همانجا حفظ خواهم کرد. دست به ترکیب سیاسی کابینه معاویه به قول امروزی ها نزده یزید، همان ترکیب رو حفظ کرده، و این کارداران یعنی حکمرانان، یعنی عرض می شود که حاکمان و عاملان، و این کارداران که معاویه فرستاده بود همه را به جای خود بگذاشت، و چون یزید بنشست همه غم بدین چهار تن همی خورد، تا که بیعت کنند. تمام فکر ذکرش مشغول بود که این چهار نفری که شانه خالی کردند از بیعت، اینها رو چجوری میشه وادار به بیعت کرد؟ پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از آن چهار تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. هر چهار تایی هم تو مدینه بودن، عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی. پس نامه کرد به ولید ابن عتبه. کی نامه کرد؟ یزید. به کی نامه کرده؟ ولید. ولید چه کاره؟ از حاکم مدینه. پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از آن چهار تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخواند و با او مشورت کرد. این همون داماد عثمان است که عرض می شود که دست راست عثمان بود به گاه خلافت او. مروان گفت: معاویه مرا وصیت کرده است که این چهار تن را مجنبان و مرنجان، ولیکن تو نصیحت امیرالمؤمنین باز مدار. این هر چهار تن را بخوان، اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم، تو بدان همداستان مباش و هر چهار را بکش. این در واقع ادوایسی بوده که مروان حکم به ایشون کرده که درسته که پدر شما برگشته به من گفت کاری به کار این چهار تا نداشته باش، این هر چهار تن را مجنبان و مرنجان، متعرض اینها نشو، اما شما از من بشنو قربانت کردم، اگه اینا به زبون خوش بیعت کردن که فبحل مراد، اگر نکردن و امروز فردا کردن و گفتن تا بنگریم حالا ببینیم بعدا چی میشه، بعدا بیعت میکنیم، گوشت به این حرفا بده کار نباشه، هر چهار تن را گردن بزن. یزید گفت: سبحان الله، چرا چنین سخنگویی؟ نبیره پیغمبر علیه السلام را و پسر ابو بکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف توان کشتن؟ همینقدر به همین علکی بریم چهار تا گردن کلفته که اصل و نسبدار هستند، سرشناس هستند در میان عرب، و می شود بگوییم که به واسطه این نسب و عرض می شود که خیشاوندی که آنها با پیامبر و خلیفه اول و خلیفه دوم و حتی زبیر سیف الاسلام داشتن، اینها عرض می کنم که از یک مقبولیتی در جامعه برخوردار هستند، وجهه قابل قبولی دارند، طبیعتا طرفداران دارند. به همین علکی هم که نمیشه بگید چون شما بیعت نمی کنیم و شما رو میکشن. پس کس فرستاد و حسین را بخواند. حسین دانست که او را از بحر چه خوانند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد. و همین اول کار، همچون پدر بزرگوارشان، ایشان هم تو گویی که حرف اول آخر شمشیر بوده، وری قاصد دعوا کنه. آقا شما میخوای بیعتم نکنی، برای چی با مردان جنگی رفتی اونجا؟ بعدش هم آخه قربونت برم، تو که با 50 نفر که حریف اون عده کثیر کارگزاران یزید نمیتونی بشی که، بله بی خودی این 50 نفر هم میخوای بکشتن بری که چه؟ باری چون قصد سر بیعت نداشته، با عرض می شود که گارد خودش در واقع راهی دارالحکومه شده. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت: شما به در بایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند، یعنی این 50 تا هم رفتن گوش به فرمان، فرمان حمله دادن بیاید تو. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، یعنی پیش ولید، ولید او را بر کرد، یعنی با او نیکویی کرد. ولید او را بر کرد و نامه یزید بر وی بخواند. آقا امیرالمومنین نامه فرستاده که ما از شما تقاضای بیعت کنیم، لطفا بفرمایید بیایید بیعت کن. ولید او را بر کرد و نامه یزید بر وی بخواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنیم. فقط به من که نخواسته که من بیعت میخوای، تو سه نفر دیگه هم هستن، اگه راست میگی اون سه تا دیگر هم صدا کن، هر چهار تا اون با هم خدمت شما بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. بازم ایشون هم باز را اومده، گفت خب باش هر چهار تاتون رو با هم صدا میکنم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. ولش نکن، همینجا کلک کارو بکن بره، نذار بره بیرون، شهر بپا میکنه. حسین آن سخن مروان بشنید و گفت ای مروان، تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید. و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت. یه بار دیگه بگریخت. یه بار دیگه هم در شب امام حسین علیه السلام سرور آزادگان بهشت، هم در شب با عبدالله ابن زبیر چه کرد جانا؟ بگریخت و به مکه شد و همان جا پنهان بنشست. فرار کرده حضرتش، فرار کرده قربانتون گردم، نرفته اسلام آبیاری کنه. آخه اسلام رو که با فرار آبیاری نمی کنن، با پنهان شدن که اسلام آبیاری نمی کنن. قربان شما برم من، دوست نازنین من، عزیز دل من، هم کلاسی قدیمی، هم مدرسه ای من، برادر من، خواهر من، هم شهری من، هم میهن من، رگه گردنت نزنه بیرون برادر جان. خواهر جان خوب گوش بده، تاریخه، خوشت میاد خوشت نیاد تقصیر من و تو نیست. آنچه که اتفاق افتاده است گوش به آخوند رافضی نده، دروغ به تو میگه آخوند. کی از آخوند تو یه حرف راست شنیدی که دومیش هم بشنوی؟ آقا جز دروغ و دبنگ مگه از دهن آخوند رافضی هم چیزی در آمده از آغاز تا اکنون؟ جز فریب، جز ریا، جز دروغ، جز خرافه؟ چی وعده بفروش آخوند به تو غیر از اینها؟ پس حسین ابن علی احساس خطر که گناهی هم نیست، حرجی هم نیست، اشکالی هم نداره، اما چنان که عرض می کنم این حاله قداست و معصومیت و اینکه ایشون رفته با خون خودش اسلام آبیاری کنه، اصلا از این خبرها نبوده، هیچ بحث آبیاری نبوده. چه آبیاری بکنه؟ چی رو میخواست آبیاری کنه؟ چه جوری میخواست آبیاری کنه؟ چرا برادرش آبیاری نکرد که حالا ایشون بکنه؟ اصلا حق ایشون نداشته، ایشون که فروخته بود زمینش از خلافت، حق مال حسن بود، حسن رو فروخت، ایشون نقشه امضا کرد رفت با معاویه دستم داد. چه آبیاری خواسته بکنه اسلام رو؟ جانش در خطر احساس کرده، دلش رضا نبوده که بیعت کنه با یزید، ترسیده بر جان خودش، بیمناک شده که اگه بیعت نکنم اینا منو میگیرن یا زندانم میکنن یا میکشنم، بسا فرار کنم، به کجا پناه ببرم؟ به خانه خدا برم مکه، اونجا پنهان شده با کی؟ با عبدالله ابن زبیر. تازه اون که دلیرم بود، اون که شمشیر زنم بود، شجاعم بود، اونم با این در رفته. اون دو تای دیگه هم که دیدیم خیلی گرفتاری نداشتن، یکیشون اهل دنیا بود، یکیشون هم اهل تقوا، کاری به این کارا نداشتن. این دوتا که سر در کار سیاست داشتن و آرزوی حکمرانی در سر میپروراندند، این دوتا فرار رو برقرار ترجیح دادن، گریختن رفتن مکه. خب ترس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد. کوفیان، اونایی که زمانی روزی روزگاری جانفشانی ها برای پدر همین آقای حسین کرده بودند، در رکاب او جنگ ها کرده بودند، جانها داده بودند، بعد هم دوروبر پسر ایشون برادر بزرگ همین آقا امام حسن مجتبی جمع آمده بودند. خبر به اینها رسیده که آقا حسین عازم مکه شده، رفته اونجا. از مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نوشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیش آی که ما جان و خواسته پیش تو داریم. گفتند آقا رفتی مکه چه کنی؟ قربانت کردم، فداییان تو مایی، ما جان خود را پیش تو سپر میکنیم، شما مکه رفتی چه کنی؟ بیا اینجا، ما از جان و مال مزایقه نداریم برای شما، ما تو رو میخواییم، بیا اینجا. پس چون آن رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی برخواند. رفت پیش پسر عموی باباش، در واقع همون کسی که گفتیم از داهیان عرب بود و در روزگاران پیری به سر میبرد اکنون، چشم ها کمسوب و نابینا شده. این همان عبدالله ابن عباسی است که آن چه به علی نصیحت خردمندانه بود کرد، لکن حضرتش هیچ کدام رو نپذیرفت. حال ایشون آقای حسین ابن علی رفته پیش همون رایزن پدرش عبدالله ابن عباس، پیداست که به او وسوخ داره، پیداست که نظرش برای او مهمه، رفته از او صلاح و مصلحت جویی کنه. چیکار کرده؟ نامه ها بر وی برخواند. عمو جان بله بفرما، این نامه هایی که کوفیا برای من نوشتن به روایتی حالا در تاریخ خواهیم خواند، 15,000 نامه از مردان جنگی برای من آمده و اینها منو میخوان، شما چه صلاح میدینی عمو جان؟ چه کنم؟ برم نرم چه کنم؟ او گفت، یعنی عبدالله ابن عباس، او گفت من ثواب آن بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمانی بیوفایند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین غره مباش، خام این حرفا نشو پسر جان، برادر زاده، گول این حرفا و این 12,000 نامه رو نخور، اینا حسابشون و امتحانشون رو قبلا پس دادن در ایام پدرت، شما بهتر اول یه نفر رو بفرستی یه ذره به امور، به حقایق امور آگاه بشی اونجا که چگونه است، اینها تا چه حد حاضرن برای تو جان نثاری و جان فشانی کنند، تو همین جا باش تا اون نمایندت به تو خبر بده. و وقتی ایشون اصرار کرده گفت آخه بابا خیلی بابا بیان کنه، خیلی به من میگن بیا، یکی دو تا صد تا صد تا نیستن که. باز عبدالله ابن عباس گفته تو بدین غره مباش، اگر چاره نیست کسی را اختیار کن و بفرست، اگر آن مردمان تو را فرمان برند پس تو برو، یه امری فرمانی چیزی صادر کن، اگه اونا گوش به حرف تو دادن اون وقت تو برو. حسین گفت این ثواب است، خیلی هم خوب، همین کارو میکنم عمو جان، دست شما در نکنه. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد و چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد او را گفت به کوفه رو و جایی پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند، پس مرا آگاه کن اگر بباید آمدن بیاید. برو اونجا یه جای پنهان شو، کسی هم نفهمه تو نماینده من اونجا به نماد دستگاه حکومت خبر نرسه. پنهانی شروع کن ما اینها بیعت کردن. بارها عرض کردیم در اینجا که عرب وقتی بیعت میکرد، وقتی دست میداد، وقتی قولی میداد، سر و گردنش میرفت، قولش نمیرفت، بر حرف خودش استوار بود. بنابراین حسین هم میگوید که خیلی خوب، تو ما نماینده من برو اونجا شروع کن یکی یکی بیعت کردن، منو خبردار کن که چند نفر با تو بیعت کردن، بعد منو مطلع کن، وقتی من از این امور آگاه شدم وقت منم میام. باشه؟ باشه. پس عرض می شود که مسلم ابن عقیل پسر عموی خود را به کوفه فرستاد. اجازه بفرمایید که این مقال رو در اینجا باز بداریم و برگردیم سراغ کتاب بزرگ و سترگ شاهنامه خودمان، اونجا که عرض می کنم کتاب ماست، براستی کتاب اجداد ماست، کتاب بزرگی های ماست، کتاب پیروزی ها و شکست های ماست، کتاب ماست، کتاب اسطوره های ماست. آری، در کار خواندن هفت خان اسفندیار بودیم و دیدیم که چگونه اسفندیار به مدد گرگسار در واقع این خانها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و به عرض می شود خان آخر که رو این دش باشد فرا رسید. و بسیار بسیار جالب توجه است که در آستانه نبرد رو این دش او گرگسار را فرا می خواند و پرسش بسیار غریبی از او به عمل می آورد بدین مضمون که استاد فرمود. استاد ما می‌فرماید گشاده بفرمود تا گرگسار ببردند پیش یلسفندیار. چنین گفت اکنون که رستی زبرد، ز تو خوبی و راست گفتن سزد. چو از تن ببرم سررجاسم را، درفشان کنم جان لهراسم را. چو کهرم که از خون فرشید ورد، دل لشکرم کرد پر خون و درد. همانن در ایمان که پیروز گشت، بکشت از بزرگان ماسی و هشت. سرانشان ببرم به کین نیا، پدید آرم از هر دری کیمیا. همه گورشان کام شیران کنم، به کام دلیران ایران کنم. سراسر جگرشان بدوزم به تیر، بیارم زن و کودکانشان اسیر. تو را شاد خوانم از این گرد و جمع، بگویان چه داری به دل بیش و کم. راستشو بگو آقای گرگسار، کار به دومش رسیده، رسیدیم پای رویندش. تصور کنم برم و سر ارجاس رو از تنش جدا کنم، تمام فک و فامیلات هم همه این بزرگان تورانی رو از دم تیغ بگذرانم، زنان و بچه هاشون هم به اسارت بگیرم. نظرت چیه؟ چی فکر میکنی؟ خوشت میاد؟ ششت حال اومد؟ خوبه؟ چه انتظار دارید از این عرض میشود که گرگسار بی نوا که پاسخ بده؟ با خودش میاندیشه آقا زندگی به چه قیمت؟ خفت و خاری تا کجا؟ خان اندر پس خان منو در بند و زنجیر نگه داشتی، هر دفعه ما من نشستی منو تحقیرم کردی، فوش و بد و ناسزا نثارم کردی. من ساده دل با راستی با تو برخورد کردم، همه رو یکی پس از دیگری راه و چاه رو بهت نشون دادم، حالا اومدی اینجوری داری به من میگی که اگه من اینا رو بکشم زن و بچه هاشون رو اسیر کنم چه احساسی دارم؟ گور بابای دنیا و زندگی در دنیا، نخواستم این زندگی رو، نخواستم اون هرج و غربیه که تو میخوای به من بدی به این بها. شروع میکنه به سیم آخر زدن، به سیم آخر زدن. خوب آدم دشمنم داشته باشه، دشمن بزرگ داشته باشه، دشمن نامرد نداشته باشه. استاد سخن سعدی فرمود دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست. بله خوب آدم دشمنم که داره دشمن گرانمایه داشته باشه. ببینیم چه پاسخی میده گرگسار. دل گرگسار اندران تنگ شد، زبان و روانش پر از جنگ شد. بدو گفت تا چند گویی چنین، که بر تو مبادا به داد آفرین. همه اختر بد به جان تو باد، بریده به خنجر میان تو باد. به خاک اندر افکنده پرخون تنت، زمین بستن و گور پیراهنت. ای گور به گور بشی، ای الهی به زیر گل بری. شروع میکنه نفرین کردن بر اسفندیار، بی پرده استاخ به او معترض میشه. و اسفندیارم که تو گویی همه این سوال رو مطرح کرده بوده که بهانه چنین به دست بیاره، ببینیم چه کرده. ز گفتار او تیز شد شهریار، برآشفت بر خیره سر گرگسار. یکی تیغ هندی بزد بر سرش، ز تارک به دو نیمه شد تا برش. به دریا فکندش اندر زمان، خور ماهیان شد تن بدگمان. خب دستشون واقعا درد نکنه، خیلی زحمت کشیدند، کاری نداشته که. برادر جان زندانی دست و پا بسته ای رو شما با تیغ بران راهی دیار دیگر کردی، احسن بر تو. مگر شما قول نداده بودی که اگر راستی بگی رستگاری نصیبت میشه؟ مگر نگفتی که من تو رو به پادشاه توران زمین میکنم؟ مگر نگفتی که اگر ارجاس رو دستگیر کنم تو رو بر جای ارجاس مینشونم؟ این اون تفاوت هاییست که ما در هفت خان اسفندیار و هفت خان رستم میبینیم. تفاوت یک پهلوان و یک قهرمان در اینجا مشخص می شود. پهلوان ما رستم دستان که در شاهنامه به وضوح مظهر ملت ایران است. در واقع رستم نمایندگی می کند ملت را. و از این سو ما اسفندیار رو داریم، قهرمان افسانه‌ای، بی‌رقیب، بی‌بدیل، فاتح همه جنگ‌ها، کشنده دیو و دد، بر فرازنده پرچم کیان. ایشون هر آینه پهلوانی در مرامش نیست، از مسلک پهلوانی تو بویی بویی نبرده، به خاطر همین پای قولش نمیتونه بیسته. و تو گویی منتظر بهانه‌ای گشته تا گرگسار رو از میان برداره. آمده چهار تا درشت بارش کرده، گرگسارم برافروخته شده، چهار تا درشت تر جواب اسفندیار رو داده، او هم به یه ضربت زده سر از تن این بابا جدا کرده. خب ببینیم حالا از اینجا بعد چگونه پیش خواهد رفت کار. و از آنجا یه بارگی برنشست، به تندی میان یلی را ببست. به بالا برآمد به دژ بنگرید، یکی مایه دار آهنین باره دید. عجب دژی، آمده بر بالای تپه‌ای و این دژ رو داره نظاره میکنه اسفندیار. یکی مایه دار آهنین باره دید، سفرسنگ بالا و جا بالا به معنی ارتفاع نیست، به معنی درازی است، بلندی است، طول این دژ. سفرسنگ بالا و پهنا چهل، به جایی ندیدند در او آب و گل. به پهنای دیوار او بر سوار، برفتی به تندی برابر چهار. یعنی اینقدر پهنای این دیوار دژ بوده که چهار سوار میتونستن به موازات هم دیگه همزمان عرض میشود که بر باروی این دژ به تاخت برن. چو اسفندیاران شگفتی بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. چنین گفت کین را نشاید ستد، بد آمد به روی من از کار بد. دریغ آن همه رنج و پیکار من، پشیمانی آمد همه بار من. به گرد بیابان همی بنگرید، دو ترک اندر آن دشت پوینده دید. دید دو نفر از تورانیان در این دشتند. همی بود همراهشان چار سگ، سگانی که نخچیر گیرد به تگ. چار تا سگ شکاری هم همراه این دو تورانی بوده. زبالا فرود آمد اسفندیار، به چنگندرون نیزه کارزار. به نیزه ز اسپان جدا کردشان، زهامون به بالا برآوردشان. بپرسید و گفت این دژ نامدار، چه جایست و چند است در او سوار؟ اینجا کجاست؟ چقدر آدم توشه؟ ز ارجاسب چندی سخن راندند، همه دفتر دژ بر او خواندند. که بالا و پهنای دژ را ببین، سری سوی ایران سری سوی چین. این بزرگی این دژ. به دوراندرون تیغ زن صد هزار، سواران گردن کش نامدار. همه پیش ارجاسب چون بندند، به فرمان و رایش سرفکندند. خورش هست چندان که اندازه نیست، به خوش درون هست ارتازه نیست. اگر در ببندد به ده سال شاه، خورش هست چندان که دارد سپاه. این سپاه زرزانه بریو با در بسته دژ تا ده سال میتونه خوراک و لوجستیکشون رو در واقع تأمین کنه. وگر خواهد از چین و ماچین سوار، بیاید برش نامور صد هزار. اونورم که گفتیم درش از اونور به سوی چینه، از اون برم تازه میتونه نیروی کمکی وارد کنه. نیازش نیاید به چیزی ز کس، خورش هست و مردان فریاد رس. گرفت و سبک تیغ هندی به مشت، دو گردنکش ساده دل را بکشت. باز هم سقوط درجات انسانی این اسفندیار رو ما شاهد هستیم. چرا این دو نفر ساده دل رو کشتی؟ اینا که به تو دروغی نگفتن، اینا که آمدن خیلی صادقانه و مخلصانه اون اطلاعات و چگونه عرض کنم اینفورمیشن مد نظر تو رو به تو دادن، تو رو آگاه کردن از چند و چونه کار، اینا رو برای چی زدی کشتی پدر جان؟ و چنان که عرض کردم در هفت خان، در هفت خان رستم ما دیدیم که رستم مرحله به مرحله روح و جسم و جانش متعالی و متعالی تر میشه. از این سو اسفندیار میبینیم که گویی از پله های انسانیت سقوط میکنه. این یکی از بالا به پایین سقوط میکنه، در حالی که اون یکی از پایین به بالا سقوط میکنه. هدف از هفت خان آن میبایستی باشد جانا، نه این. هفت خان زندگی هر یک از ماها که ما رو در خود کار دیده میکند، آب دیده میکند. اگر نمیگیم زندگی جنگ است جانا، بحر جنگ آماده شو. زندگی سرشار از این چلنج هاست، سرشار از این چالش هاست، جز این نیست. از هر سو بنگری، از فقیر تا غنی، از توانگر تا بیمایه، از گرانمایه تا فرومایه، هیچ یک از اینها نیست که زندگی برای او عرض می شود که همواره شخت و شیرین باشد. همیشه خدا یک گرفتاری هایی در زندگی هست که آدمی می کوشه با اونها، بر اونها غلبه کنه، بر اونها فائق بیاد. در واقع پیروز اون کسی است که بتونه در این مراحل، در این گذرگاه ها، در این لحظات بحرانی آدمیت خودش رو نبازه، انسانیت خودش رو از یاد نبره. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، همین لباس زیباست نشان آدمیت. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. استاد سخن جامعه شناس عرض می شود که تمام تاریخ اگر در ایران بگردیم هیچ کس مثل سعدی پیدا نمی کنیم که به این نیکی جامعه شناسی کرده باشه برای ما. چه فایده؟ افسوس و صد افسوس و هزاران افسوس که همه این بزرگان ما یکان یکان به ما گفتند و گوشهای ما یکی در شد یکی دروازه، یادمون رفت، به گوش جان نشنیدیم و نخریدیم و به کار نبستیم. میخوام اینجور عرض کنم به خدمت شما، هر یکی از این بزرگانی رو که هر از گاهی نامشان، ذکر جمیلشان در اینجا میرود، از استاد ما فردوسی بگیرید تا به حافظ و سعدی و خیام و دیگران و دیگران و دیگران، تا برسیم به ملک و شعرهای بهار، مرحوم ملک، اینها هر کدومشون، هر یک دونه اینها برای یک مملکتی کافی بود. ما همه اینها رو یک جا داشتیم و امروز وضع ما اینه. جای هم تعجب است هم افسوس. باری نازنینان اجازه فرمایید تا بیش از این رود درازی نکنم و از اونجا که وقت ما رو به اتمام است، با کسب پروانه از شما بزرگان و نازنینان با شما وداع کنم تا جلسه دیگر. از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید با آرزوی تندرستی و سربلندی و سرافرازی برای یکایک شما خوبان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.